بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خب مستحضرید که اونچه که داره الان بحث میشه همه اینها ذیل مسئله ششم از مسائل عروه در اجتهاد و تقلید هست. بحث در آیات ناهیه و رادعی عن العمل بالذن بود. گفته شده بود که این آیاتی که در قرآن کریم اشاره به منع از متابعت زن دارد، اینها معارض با ادله است که میگوید به فتوای مفتی یا به خبر مخبر عمل بکنید. گفتیم که مسالکی و نظریاتی در جواب از این معارضه در کلمات بزرگان وجود داره که هفت فکر میکنم نظریه، حالا من ترتیب ها رو یکم اینجا تغییر دادم، هفت نظریه رو گفتیم تا حالا ظاهرن که در این هفت نظریه گذشته در حقیقت هر یک از اعلام و بزرگان به یک طریقی در صدد رفع معارضه و حل مشکل برآمده بودن. دو سه طریق دیگرم رو اشاره میکنیم و بحث را دیگه به پایان میبریم، حالا یا امروز یا فردا. طریق هشتم، فقط من قبل از اینکه هشتم را عرض بکنم، اون بیانی که حضرت امام داشتن که فکر میکنم نظریه ششم بود در اینجا، اون بیان دیشب که تقریرات مرحوم آقای بروجردی را میدیدم، دیدم که اون بیان در کلام آقای بروجردی هم هست. خب وجه هشتم و مسلک هشتم در بعضی از کلمات آمده، از جمله مرحوم شهید صدر هم اشاره به این دارند و اون این است که اصلا این آیات اختصاص داره به مسائل اعتقادی. سامنه کن، این آیات اختصاص دارد به مسائل اعتقادی و بحث حجیت فتوا در مسائل فرعی و فقهی اصلا موضوع متفاوته. خب اگر چنین چیزی رو کسی بگوید دیگه راه حل خیلی آسان و راحته، برای اینکه این همه آیاتی که داره میفرماد که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و مزامینی از این قبیل، همه داره چی میگه؟ میگه آقا جان در اصول اعتقادی و مسائل بنیادی فکری شما دنبال ظنون و گمانها حرکت نکنید. خب حجیت خبر واحد، حجیت فتوا، اینا همه و به خصوص حجیت فتوا، حالا در خبر واحد این مقدار بحث هست ولی در حجیت فتوا این ادله‌ای که آمده همه مربوط به احکام فرعی و فقهی است، نه مسائل اعتقادی. و حد اکثرش هم این است که اگر کسی این اصل جواب اینه که کل اینها مخصوص اعتقادات هست و بنابراین مسائل فرعی و احکام فقهی از این جداست. تا اینجاش در کلمات آمده آقای صدرم دارن. حالا اگر یک کمی کسی بیاد بگه که سامنه کن، نه ممکنه مثلا ادله حجیت خبر، حالا فتوا رو نگیم، ادله حجیت خبر ممکنه اطلاق داشته باشه، یعنی هم شامل خبر در مسائل فرعی و فقهی بشود هم شامل خبر در مسائل اعتقادی، یا حتی در فتوا بگه که بعضی از این ادله اطلاقی درش هست، در مسائل اعتقادی رو هم شمول داره. اگر کسی اینم رو بگه، اون وقت نسبت بین ادله حجیت خبر و ادله ناهیه عن العمل بالظن میشه چی؟ میشه عموم من وجه دیگه، چون عموم من وجه میشه، برای اینکه ادله حجیت خبر یا حجیت فتوا میگه که خبر یا فتوا حجت است در همه جا، چه اعتقادیات چه فرعیات، این در این طرف. ادله‌ای که میگه عمل به ظن نکنید، اون میگه عمل به ظن در اعتقادیات انجام ندید، منتها چه در خبر، چه در فتوا، چه در هر جای دیگری. اینجوری است دیگه، چون مواردش متعدد، ظنون که یکی دوتا نیست. اون وقت بین این دو مفاد اون خصم من وجه میشه. ماده افتراق حجیت فتوا کجاست؟ فتوای در مسائل فقهی و احکام فرعی. ماده افتراق ادله و آیاتی که نهی از عمل به ظن میکنه میشه کجا؟ ظن در غیر فتوا، ظنون دیگری غیر از فتوا. خب این دوتا ماده افتراق میشه. اما در فتوا یا حالا خبر که در امور اعتقادی باشه، این دوتا تعارض میکنن. خب تعارض میکنن، فوقش اینه که میگیم حالا یا مرجعی اگر در کار باشه که معلوم نیست باشه، میگیم تساقط میکنن. بازم نتیجه این میشه که ما در فتوای در فرعیات معارضی نداریم، فقط در اعتقادیات معارضه پیدا میکنه، تساقط پیدا میکنه. اما در فرعیات و احکام فقهی بی مشکله. این حالا متمم اونیست که در کلام قائل نیست، در کلام شایسته نیست، ما حالا اونو تکمیل کردیم به این بیان. بنابراین مسلک هشتم این است که تمام آیات ناهیه از عمل به ظنون اختصاص دارد به امور اعتقادی و بحث ما در امور فرعی و فقهی است، کاملا جدا شد، معارضه نداره. این اولا. ثانیا اگر هم کسی بگوید که نه، ادله ناهیه حجیت فتوا یا مثلا حجیت خبر اطلاق داره، هم احکام را میگیره هم عقاید را میگیره، اگر کسی اینجور هم بگیرد و فرض بکند، باز بین این دو دلیل میشه اون خصوص من وجه و در ماده اجتماع که فتوای در امور اعتقادی یا خبر در امور اعتقادی باشه تعارض میکنن، اما اون ماده افتراقش دیگه تعارضی درش ندارن. این ادله فتوا یا خبر در فرعیات و احکام فقهی بی معارضه. پس یا کاملا این دو دلیل از هم جداست، یا اینکه اگر هم از هم جدا نباشد، عرض شود که و بگیم که اطلاق داره، اون وقت به صورت من وجهه، ولی در ماده افتراق دیگه مشکلی نداره. چی؟ نه، آیات که ظنیات رو شامل میشه، هم فتوا را هم خبر را و هم ظنون دیگر را میگیره، چون همه ظنون را میگیره، از این جهت اطلاق این طرفه. اون طرف ولو که همش در اعتقاداته، در اون طرف سلام علیکم، در اون طرف خبر یا حجیت فتوا میگه خبر و حجیت فتوا میگه در همه، در چه اعتقادی چه حکمی حجیت داره. این دوتا مضمون که بگیرید اون وقت میشه منوج. البته این قائل اینو نمیگه دا، قائل میگه آقا جان ادله حجیت خبر و فتوا مخصوص چیه؟ فقه احکام فرعی است، و ظنون هم که نفی شده مخصوص اعتقاداته، کاملا مرزشون از هم جداست. اون ما میگیم اگر هم بگید که این طرف اطلاقی هم داره، باز میشه منوج رو در ماده اجتماع تساقط میکنه، که این حالا در کلام شایی صدرم این متمم نیامده، ولی شاید توجهی به اون بد نباشه. این وجه هشتمه. خب این وجه هشتم جوابش و پاسخش این است که ممکن است بعضی از این آیات اختصاص به عرض شود که حجیت به بحث اعتقادات داشته باشه، ولی قطعا همه اونها رو نمیشه گفت اینجوریست، همه اونها رو نمیشه گفت اینجوریست. ببینید آیه‌ای که در سوره لا تقف ما لیس لک به علم که در سوره اسراء آمده، اون در اداده توصیه های عام اخلاقی فقهی اعتقادی اینا نداره، در مقام تخاصم و احتجاج با کفار و مشرکین هم نیست که بگید چون در مقام احتجاجه بنابراین مسائل اعتقادی رو داره بررسی میکنه. آیه مطلقه لا تخف ما ليس لك به علم، زندگی تو بر زنون و گمانها و وهمها استوار نکن. هیچ شاهدی در این آیه شریفه بر این که همه اون موارد رو بگیره نیست. عرض شود که این اولا، بنابراین بعضی از این آیات اصلا هیچ سیاقی نداره، هیچ موردی نداره، هیچ وجهی برای تقید و تقیید اونها به امور اعتقادی نمیبینیم در آیه. لا تقف ما ليس لك به علم، میگه دنبال زنون حرکت نکن. تو چی؟ چه در مسائل فرعی و حکمی، چه اخلاقی، چه اعتقادی، میگه لا تقف ما ليس لك. هیچ وجهی نداره که ما اینا رو از اطلاقشون منسلخ بکنی. این اولا که بعضی از اینها اصلا هیچ شاهدی در بر ندارد برای تقید و تخصصش به امور اعتقادی، بلکه اصل اطلاق در اونها محکمه. لا تخف ما ليس لك، ما ليس لك بهی علم اطلاق داره. ما ليس لك بهی علم در بحث خداشناسی، در انسانشناسی، در معاد، در قیامت، یا در امور اخلاقی، یا در امور رفتاری. همونی که ليس لك بهی علم، دنبال اون حرکت نکن. به یه گمانی شما نمیتونید زندگیتون رو مبتنی بکنید در هر حوزه ای از حوزه های اعتقادی، اخلاقی، فقهی و زندگیتون. این بخشی از آیات که هیچ شاهدی نداره. در آیه مثل آیه سوره اسراء نه مقام احتجاج و تخاصم و مناظره با کفاره که بگیم میبره آیه را به سمت اعتقادیات، نه شأن نزولی نقش شده که حالا بگیم شأن نزول یا مورد بگیم مخصصه. اینجور چیزایی چی نیست. این در پاره از آیات که اینطوره. چرا؟ قدر متعقل هست، ولی شما هیچ کسی در این عالم گفته که قدر متعقل میاد مقید میشه مخصص میشه؟ نه، ولی همه ادله یه قدر متعقل دارن. اگر شما باب قدر متیقن را در تقیید و تخصیص باز بکنید، این یعنی نظام اطلاق و عموم فرو میریزه. بله، یه جایی باید چنان چیزی باشه که به حد انصراف برسه که اون باید اطمینان پیدا کرد. قدر متیقن دلیل نمیشه. اون انصراف اون وقت در اون قدر متیقن در مقام تخاطب و تحاوره، نه صرف این که در عالم خارج قدر متیقنی وجود داره. این اولا که بعضی از آیات اینجور چیزی هست. و آیات دیگر هم که مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در اونجاها البته این نظر ثانیانش اینه که حتی در اونجاها ما باید قائل به اطلاق بشیم، علی رغم این که ظاهر اونجاها این است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، به تعبیر شیست ظاهر این آیات این است که این در جایی میگوید به زنون عمل نکنید که توسل الی الواقع مطلوبه، رسیدن به واقع مطلوبه، و این در اعتقادیاته و به این دلیل اختصاص داره به اعتقادیات. مقام احتجاج و مناظره و تخاصم و امثال این هاست. این هم جوابش این است که درسته اینجا مقام احتجاج و مخاصمه و امثال اینها هست، ولی عرض شود که اصل این قانون اتفاقا عقلایی هم هست. قانون مطلقش هم عقلاییه، میگه نباید به زنون و وهمها و گمانها در هیچ جای زندگی شما عمل بکنی. بله، هر زنی این آیه مشمول آیه نیست. زنون معتبره البته از آیه خارجه. وقتی که ما با یکی از شیوه های قبل به اون 6-7 بیان قبل گفتیم زنون معتبره ی عقلایی خارجه، اون وقت این آیه تخاصم و احتجاجش هم درسته. میگه این زنونی که به علم بر نمیگرده، زنونی که عقلا عنایت ندارند به این که باید بهش عمل کرد، زنون بی پایه و حساب و کتابه، اونو میگه. خب اگه این باشه هیچ وجهی نداره که اونام را حمله به مطلقش را از اطلاق منسلخ بکنی. بله، اگر یکی از اون راه‌های دیگر تمام نشد و این آیات هم در مقام احتجاج و مناظره بود، این بعیده که تو بین عقلا این امر جا افتاده باشه و آیه به اون اشاره بکنه که آها هیچ نوع ظنی را شما عمل نکرد، حتی ظنونی که مبانی عقلایی داره، عقلا مطمئنن که دیگه باید به اون عمل کرد. این اگر بگوید، البته با این مقام احتجاج و مناظران ها درست نیست، برای اینکه یه چیزی داره میگه که عقل اینو نمیفهمه، ولی اگر یکی از وجوه قبل گفتیم مطلب عقل پسند عقلایی درستی میشه، تو احتجاج و مخاصمه میشه به اون تمسک کرد. بنابراین حتی اون آیات هم علی رغم اینکه مقام احتجاجه، ولی مقام احتجاج فقط اونی که ازش بیرون میاد اینه که نباید زن را به طور مطلق بی هیچ استثنایی محکوم بکنه. چرا؟ برای اینکه این خلاف فهم عقلایی است. همه عقلا میدونن که تو زندگیشون به نظر کارشناس عمل میکنن، کارشناس نظر زنی، همه عقلا اینو قبول دارن، یا به نظر خبر ثقه عمل میکنن، تو زندگی بر این اصل استواره. اگر آیه بخواد این جور اطلاقی داشته باشه که هر زنی را ریشه بزنه و هیچ استثنایی در اون باقی نمونه، این با احتجاج و مناظره خوب جور در نمیاد، چون امر عقلایی است. ولی کسی که این را نمیگه، ما این وجه را قبول نداریم، ولی وجوه دیگه میشه گفت که ظنونی که به علم برمیگرده اینا عرض شود که داخل در آیه نیست، حالا یا تخصصا یا تخصیصا یا به شکلی. و مورد هم که هیچ وقت مخصص نیست، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، درسته اونجا در بحث مثلا توحید و عبادت غیر خداست و امثال اینها، یا در بعضیش در مورد پرستش بت‌هاست، یا بعضیش هم در مورد اینه که ملائکه را انثا تلقی می‌کردن که میگه ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الظن، درسته اینا مسائل اعتقادیه، ولی مورد مخصص نیست. مقام احتجاجم فقط همون نکته ازش بیرون میاد که نباید بگه که هیچ، یه قاعده بده که هیچ ظنی از اون بیرون نره. این با سیرای عقلایی و مبانی عقلایی جور نیست که بگیم هیچ ظنی را شما در هیچ رفتاری و عملی مبنا قرار ندید، اون جور جور نیست. متأخر ما اینو نمیگیم، راههای دیگه تعیین میکنیم، ظنون خاصه عقلایی را استثنا میکنیم. و اینم از اینجا، از ضمنی که تو اون آیات البته بعضش هم مثلا در مورد، حالا اون شاد امر نمیدونم اعتقادیه غیر اعتقاده، بعضش هم در امور پایینتری هست، مثل اینکه حالا حضرت عیسی به دار آویخته شدن یا زنده اند مثلا، در اونجا این کار برده، که حالا اونم حالا ممکنه بگیم اعتقادیه، ممکنه بگیم حالا اعتقادی نیست. بنابراین این وجه هم خیلی وجه تامی نیست. حداقل اینه که بعضی از آیات نایی از عمل بزنی، حداقل لاقله، بعضیش هیچ قرینه ای نداره، مطلقه لا تقوی ما لیسه لکه بیه، و بقیه هم وجهی نداره که ما مقیدش بکنیم به خاطر یکی از اون دو نکتهی که گفته شد. این هم در خصوص این وجه هشتم. یک وجه دیگری را در پایان ما عرض میکنیم و بعد اون وقت جمع بندی میکنیم. وجه نهم اون نکته ایست که در کفایه در خبر واحد آمده بود، و اون این بود که اصلا این آیات ناحیه از عمل به زن نمیتواند دلیل حجیت خبر یا حجیت فتوا را به هم بزنه، برای اینکه عمده دلیل در حجیت خبر و حجیت فتوا چیه؟ سیره عقلاست. عمده دلیل سیره عقلاست، و این آیات نمیتواند رادع از اون سیره عقلا باشه. این آیات نمیتواند رادع از سیره عقلا باشه، و علتش هم اینه که رادعیت این آیات از سیره عقلا این امر دوری است، این مستلزم یک دوره. اگر بخواهد اون اینها رادع بشود از سیره عقلا، این دور لازم میاد، و به خاطر اینکه این امر مستلزم دوره نمیتوانیم رادعیت را بگیم. این رادعیت این آیات، منع کنندگی اینها از حجیت سیره، این متوقف بر این است که بر امری که حالت دوری پیدا میشه. این امر دوری را و دور یک پرونده ای داره که الان من نمیخوام واردش بشم. پرونده دور را میذاریم برای حجیت خبر واحد، اونجا مفصل بحث میکنیم. ما در این بحث رادعیت آیات فقط یه نکته را عرض میکنیم. این نکته بزرگان هم گفتند و ما کاملا این نکته را قبول داریم در حل مسئله. با اون این است که آیات ناحیه از عمل به زن، این جواب نهم اینه. اون پرونده دو رو سه چهار جور، دو جور سه جور تقریر داره و چند جور جواب و انقلت و قلت داره. این پرونده رو در خبر واحد بررسی میکنیم. فقط ما اونجا اونی که میگیم اینه، اونی که اینجا میگیم اینه که وجه نهم این است که در پاسخ به رادعیت آیات و معارضه آیات با ادله حجیت فتوا، جواب این نهم اینه. ما اون پرونده رو فعلا وارد نشدیم. نهم که میگیم یعنی همین نکته‌ای که داریم میگیم. نهمین جواب این است که این آیات نمیتواند از حجیت سیره، ادله حجیت سیره، منع و ردع بکنه. دلیلش هم اینه، دلیلش هم اینه که سیره عقلا در خبر واحد و سیره عقلا در مراجعه به کارشناس چنان سیره ریشه‌دار و عمیق و پایداری است که رد از این سیره با یه جمله عام و مطلق نمی‌شود. اساتید اینجوری می‌فرمودند این منع از حجیت خبر یا فتوا با آیاتی که داره یه مطلقاتی را میگه، این مثل اینه که بخوایم یک سیل بنیان برافکنی را با 10 تا عرض شود که بیل خاک بخوایم جلو این سیل را بگیریم. یه سیلی که داره با اون شتاب و قدرت جریان پیدا میکنه، این را نمیشه با 2 تا بلدوزر جلوشو گره. اینجا هم سیره عقلا بر اینکه به کارشناس مراجعه میکنند یا در زندگیشون به خبر ثقه عمل میکنند، اینقدر این سیره ریشه داره و محکمه که اگر شارع میخواست جلوی اون را بگیرد، همچین با تمام قدرت واسه میامد وسط میدان، به طور خاص میامد میگفت که این نه، نمیشود، این کار را نکنی. یه چیزی که تو ارتکاز همه هست، زندگی بشرم بر اساس اونه، همه بر اون ریل دارن میرن جلو. شارع بیاد منعش بکنه چی؟ با یه آیاتی و مطلقاتی که هزار تا حرف و حدیث و احتمال داره. این نمیشه، این نمیشه. در تکمیل و تأیید این نکته گفتن شما ببینید یه بحث قیاس ما داریم، تو عصر صادقین به خصوص اوج گرفته بود سلام الله علیه ما. قیاس، مذهب حنفی به قیاس عمل میکنه. قیاس هم اینقدرم امر عقلایی ثابت شده ای هم نیست. یعنی استحکام قیاس مثل استحکام خبر واحد یا حجیت فتوا نیست، یه چیز سستیه در، و این رواج پیدا کرده بود. خب در مقابل اون چقدر ما حدیث داریم که میاد قیاس را محکوم میکنه. حالا در این قیاس را که میبینید ردع میکنه، آیا میشد ردع قیاس را به آیات ناهی از عمل به زن عمل بکنیم؟ خیلی سخت بود. تازه اگه میشد برای این بود که قیاس خیلی پای محکمی نداره. اما این که آدم عقلا از صبح تا شب به کارشناس در مسائل مختلف مراجعه میکنن، یک چنین ارتکاز عقلایی بین الادیانی انسانی بشری در همه ازمنه و امکنه، اینو بخوام بگیم با یه آیات مطلقه‌ای که این همه احتمال در بابش هست، همه اونایی که تابال گفتیم بگیم نه، واقعا هم تفسیر آیه این نیست، احتمال که تو آیات هست، بگیم آیاتی با این احتمالات بخواد جلوی یک سیره عقلایی پایدار ثابت اونجوری بگیره، این خیلی بعیده. اگر شارع نمیپسندید و میخواست حساب خود را از عقلا در بحث خبر واحد یا حجیت فتوا جدا بکنه، این با دو تا بیل و یک بلدوزر نمیشه جلوی این سیل بنیان برافکن را گره. بنابراین اینم وجه نهمه، که این وجه نهم هم به نظر ما این تقلید تا حد زیادی اعتماد و اطمینان میاره. و بنابراین اگر این باشه، اون وقت نتیجه این تقریر این است که این آیات ناحیه از عمل به زن اون سیره های کاملا عقلایی مشترک بشری، اون سیره ها را نمیتونه بیاد منع بکنه. نتیجه بحث این میشه، اون روش ها و متد هایی که عقلا بر اساس اون زندگیشون رو استوار کردن و جنبه عقلایی هم داره، یعنی هیچ بحث دینی و مذهبی و حب و بغض و این و اون و حرفا درش راه نداره، این جور سیره ها و روش های عقلایی رو نمیشه با این آیات بگیم ردش بکنیم. بنابراین این آیات اصلا با توجه به این نکته منصرف است از این نوع سیره ها و از این نوع زنون. این وجه نومه، اینو ما قبول داریم. ما اونی که خیلی روش تاکید داریم اون وجه پنجم و وجه نهمه. اون پنجمی هم که گفتیم روحش همین بود، مطالعه این در سیره بود. اون وجه پنجم اینجوری میگفت که آیات منصرف است به اصلا آیاتی که میگه زن و عمل نکنید و اینها، اینو منصرف است از انصراف داره از زنون خاصه ای که دلائل متقنی بر حجیتش وجود داره، حالا یا سیره عقلا یا نه خود شارع اومده دلائل قوی و متقنی بر حجیتش اقامه کرده، اون اونو نمیگیره، انصراف داره از اون. نه حالا ما همشون در زنی داریم میگه، اگر قطعی باشه که از بحث خارجه، از امارات زنیه رو داریم بحث میکنیم، اینم از این مسئله. بنابراین ما عرض کردیم وارد اون بحث دور نشدیم. اون بحث دور هم آخرین نقطه جواب نهاییش همین است که الان عرض کردیم ها، منتها حالا اون مسیر فنی دورش و پاسخشون ها جای خودش دیگه، ولی اونجا ما آخرین حرفی که اونجا میزنیم اینه که میگیم این آیات نمیتواند رادع باشه، و وقتی که نمیتواند رادع باشه دیگه حجیت سیره تمام میشه بدون دور. این نه جوابی است که در اینجا آمد. ملاحظه کردید که در این نه مسلک، که این نه مسلکی که گفتیم در حل معارضه آیات با حجیت دلیل فتوا، دلیل حجیت فتوا یا خبر، این اختصاص بحث حجیت فتوا نداره. شما عین این دستگاهی که ما اینجا چیدیم، عین این در حجیت خبر هم هست. یعنی الان اگه شب برید مطالعه بکنید حجیت الخبر الواحد، اونجا هم حالا به این تنظیم اینجوری الان یادم نیست اونجا هست نیست چطوریه، ولی همه این وجوه در اونجا مطرحه. در زنون خاصه دیگه هم همینطوره. بنابراین این دستگاه بحثی که ما اینجا ریختیم در نسبت سنجی بین دلیل حجیت اماره، هر امارهی میخواد باشه، و دلائلی که عبارت هست از آیات ناحیه از عمل به زن، اینا چه نسبتی با هم دارن، این یه بحث کلی اصولی است. ما اینجا گفتیم ولی همین بحث عین همین دستگاه بحث در خبر واحد هم تکرار میشه، عین این میشه در سایر اماراتی هم که دلیل بر حجیتش پیدا میشه، عین این اونجا هم این سوال هست، جوابم الجواب، سوال همین سواله، جوابم همین نه مسلکی است که گفته شد. ولی حالا ما در خبر واحد که برسیم نیازی نیست، حالا چون فاصله میفته ممکنه تکرار بکنیم، ولی نیازی نیست که این نه مسلک رو تکرار بکنیم، فقط اون بحث دور رو اونجا جایش هست که توضیح و تفصیل بیشتری بدیم، بقیهش عین همین است که اینجا گفتیم. و عرض شود که حالا مجموعه این نه دلیل این تمام شد که ما حالا اون پنج و نه رای خود قوی تر میدونیم، اما در این حال خیلی از اون وجوه دیگه ما یکی دو تا از این وجوه رو گفتیم آقا تمام نیست، بقیهش میگفتیم نه قابل قبوله، اینجور نیست که قابل قبول نباشه. بعضیش هم میگفتیم معلق بر اینه که وجوه بعدی تمام نباشه. اولین وجه وجه مرحوم آخوند بود، اولین وجه وجه مرحوم آخوند بود که میگفتن میفرمودن که اگر اونها چه نشه، میگفتیم اگر اونها تمام نشود تخصیص را میشود قائل شد. و اون تا حالا اون اشاره به چند نکته ذیل اون کردیم، بیش از اینم میشد راجع به اون نکات دیگه گفت که ضرورتی نداشت. عمده اون وجه پنجم و نهمی که اینجا اشاره شد. حالا من از این بحث میگذرم دیگه. فتحصل من ما ذکرنا، این که اگر سوال بکنید آقا مقابل این ادله آیات و روایات و سیره‌ای که میگه نظر کارشناس و فتوای فقیه حجت است، این آیات میگه ظن و عمل نکن و اینم ظن است. اگه این سوال بکنید میگم این نقطه جوابه که مهمترینش اون 59ه و این آیات نمیتواند اون را منع بکنه و منصرف است از ظنونی که یه مایه و پایه عقلایی استواری داره و یا به طور خاص خود شارع به اون ارجاع داده، اصلا اونو نمیگیره. این بحث دیگه تمام میشه. حالا من اگر بخوام یک جمع‌بندی به یک شکل دیگری نسبت به این آیات و وجوهی که در ذیل آیات آمده عرض بکنم، اینه که این وجوه برمیگشت به چند نکته مهم در تفسیر آیه. چند نکته مهم. یه نکته این بود که علم در اینجا یعنی چی؟ علم و ظن در این آیات یعنی چی؟ چند تا از این وجوه پاسخ برمیگشت به اینکه علم را و ظن را تعریف میکردن. خب در اینجا یک احتمال این بود که علم و ظن در اینجا یعنی الحجت و علی الواقع، نه علم و حجت و لا حجت که امام میفرمودن به نحوی در کلام آقای بروجردی است. یک معنا این بود که علم و ظن و اینها در اینجا یعنی همون حکمت و عرض شود که بصیرت و واقع دستیابی به واقع که تو وجه نمیدونم ششم یا هفتم میگفتیم. دو تا از جواب ها برمیگشت به این که علم و ظن یعنی چی. بقیه جواب ها مبتنی بر این بود که احتمال سوم در علم و ظن، که نه علم و ظن یعنی همین علم و ظن به معنای متعارف و لغوی و عرفی. پس دو جواب مبتنی بر این بود که علم و ظن یه معنای خاصی بهش میدادن، جواب امام و اون جواب بعدیش. علم و ظن یه معنای خاص میداد. بقیه جواب ها میگفت علم و ظن یعنی همون معنایی که همه میفهمیم. این یک نقطه بود در اینها که علم و ظن یعنی چی. عرض شود که یک نقطه دیگر هم این بود که خب حالا علم اگر همون معنای عادی و متعارفش شد، ظنم همون معنای عادی و متعارفش شد و ظهور این کلمات هم اطلاق داره، آیا این انصرافی در این هست یا نیست؟ اینم یک بحث تفسیریه دیگه که انصرافی در اینا هست یا نیست که ما معتقد به یه انصراف بودیم. اینم یه سوال دوم تفسیری بود که بعضی جواب‌ها به این برمیگرد و که انصراف درش هست یا نیست. و عرض شود که جوابی که ما میدادیم، جوابی که آقای خویی اون چهارم بود ظاهراً میداد، اینا دو سه تا جواب برمیگشت به این، میگفت که علم و ظن معنای عرفی خودشو داره ولی یه وجوهی در اینجا کار هست که اینا رو منصرف به بعضی اقسام میکنه. پس در اون بحث اول میگفت علم، اون دو احتمال میگفت علم اصلا معناش اونه، ظن معناش اونه. در بحث دوم میگه که نه، علم و ظن عقلایی معنای عرفی انصراف داره، که دو سه تا وجه ها به این انصراف برمیگشت. و عرض شود که یک سوال، اینم دو سوال که این در طرف این چند تا نظریه برمیگشت که این علم و ظن رو ما چجوری معنا بکنیم، انصراف درش قائل بشیم یا نه، و یا اینکه مثلا اینه. یک سوال سومی هم که در اینها وجود داره این است که این آیات آیا این بحث علم و ظنه. بس سوال دیگه این آیات، این آیات آیا ارشادیه یا مولویه؟ یکی دوتا جوابان به این برمیگشت که ارشادیه یا مولویه، که ما میگفتیم مولویتش اینجا مانعی نداره. اینم یه بحث تفسیری در آیه است. یک بحثم این است که عرض شود که یک بحث در آیه هم این است که آیا اختصاص به عقاید داره یا مطلقه. اینم یک بحث که سوم یا چهارمه. یه بحث پنجم هم در آیه اینه که مراد از این اتباع، متابعت و اتباع و اقتفا در آیه یعنی چی؟ که آیه سعد در یک از جواب این اشاره میکرد. در حقیقت این بحثایی که ما اینجا کردیم این، و اگر هیچ کدام این هم چه نشه، اون وقتی بحث آخر هم اینه که آیا دلیل حاکمی آیه داره یا نداره و دلیل مخصصی دارد یا ندارد. روح این نه تا جواب همین 4-5 تا سواله که هر کدام به یه گوشه ای چسبیدن. یکی میگه علم و ظن یعنی این، یکی میگه انصراف نداره، یکی میگه داره، یکی میگه ارشادیه، یکی میگه مولوی است، و همینطور این نه جواب پیدا میشه. اینم با یه نگاه تفسیری اگر بخوایم آیه رو معنا بکنیم اینجوری میشه. ما البته ترجیحمون بر این بود که اینو داره همه ظنون رو منع میکنه، ولی یک انصراف در آیه است، یک انصراف عقلایی خیلی قوی در آیه است که شامل ظنون خاصه عقلایی یا ظنون خاصه ای که خود شارع تاکید میکنه نمیشه. ضمن اینکه اون وجوه دیگه هم بعضیش مثل اینکه چیزی که نهایتاً به علم میرسه شاید عقلا دیگه زن به حساب نیارن، اون نکته با این نکته شاید قابل جمع باشه. در هر صورت دیگه این بحث تمام میشه، ما میریم مسئله ظاهراً دیگه احتمالاً اگر نکته خاصی باقی نمونده باشه میریم مسئله هفتم. صلی الله علیه و آله.